نماینده کشورمون جناب استاد صالح عطری فرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
مهمترین رویدادها از وداع با نام‌آوران همیشه جاوید ایران اسلامی تا فراخوان جشنواره تولید آثار رسانه‌ای و فضای مجازی مؤسسات قرآنی. و بررسی نقش عفاف و حجاب در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی با کارشناسی پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه خانم دکتر خدیجه احمدی بیغش. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان، سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمندم، همراهان محترم اخبار قرآنی و البته گفتگوی قرآنی. تشکر میکنم از اینکه ما را انتخاب کردید و همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو قرآن که همکنون همراه ما هستند. صبح آدینه همگی به خیر باشه انشاءالله. ایران اسلامی با شمیم 250 لاله فاطمی، آیین وداع با شهدای گمنام تازه تفحص شده سالهای دفاع مقدس در سراسر کشور برگزار شد. رهبر معظم انقلاب در پیامی تقارن این تشییع را با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مبشر ابدیت یاد و خاطره آنان و مجد بخش خیر کثیری دانستند که از ناحیه آنان برای کشور امام زمان روح فدا فراهم خواهد آمد. اقامه عزای فاطمی در ایران اسلامی و خارج مرزها همزمان با سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در تجمعاتی بر مصیبت شهادت یگان دخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشک عزا و ماتم ریختند. آیین سوگواره یاس نبوی تا امشب در 2000 امامزاده و بقعه شاخص کشور اجرا می شود. اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم این راهپیمایی ها روز گذشته همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سردار دلها با هدف مطالبه حجاب فاطمی در قالب دسته های عزاداری برپا شد. گرامی داشته یاد و خاطره عالمی فقید و شهدای هسته‌ای 15 سالگرد ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی با حضور علما، فضلا و قشرهای مختلف مردم در شهر مقدس قم برگزار و در شهر ری نیز در آیین بزرگداشت سالگرد شهادت شهدای هسته‌ای یاد و خاطره این طلای داران عزت و افتخار گرامی داشته شد. و فراخوان جشنواره تولید آثار رسانه‌ای و فضای مجازی مؤسسات قرآنی، علاقمندان و مؤسسات قرآنی تا 20 دی فرصت دارند آمادگی خود را به دبیرخانه اعلام و اطلاعات بیشتر را از سامانه اینترنتی etqannews.ir دریافت کنند. پایان بهمن آخرین مهلت تولید و ارائه آثار است. اما امروز 17 دی سال روز توطئه استعماری کشف حجاب به دست رضاخان پهلوی در سال 1314 هجری شمسی است. بررسی نقش عفاف و حجاب در شکل گیری تمدن نوین اسلامی با تاکید بر سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها از موضوعاتیه که می‌خوایم در گفتگو با سرکار خانم دکتر خدیجه احمدی بیغش، پژوهشگر و مدرس محترم حوزه و دانشگاه به اون بیشتر بپردازیم. خانم دکتر سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه و تسلیت میگم ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله رو خدمت همه شما عزیزان. در مورد این بحث عفاف و حجاب، اگر بخوایم شروع بحث رو به عنوان یک مسئله مورد بررسی قرار بدیم، خوبه یه تعریفی رو از حجاب و عفاف برای خودمون مشخص بیان بکنیم.
بله، من سوال اولم اتفاقا از شما در همین راستاست، این که از زاویه قرآن و روایات به مقوله عفاف و حجاب به صورت جداگانه بپردازیم و وجوه اشتراک و افتراق در واقع این دو رو هم بررسی بفرمایید.
وقتی ما منابع مختلف رو مورد بررسی قرار میدیم، به صورت دقیق عفاف رو به معنای نوعی نیرو و حالت نفسانی و درونی معنا میشه که باعث میشه انسان رو از هر گونه امر ناشایست و بد و به تعریف دین امر حرامی رو انسان ازش دوری داشته باشه و در واقع یک حالت و نیروی درونیه که انسان رو به این سمت کشش پیدا میکنه. اما حجاب به معنای یک امر ظاهریه، یعنی تعریف عفاف خیلی گسترده تر از حجاب هست و حجاب زیر مجموعه از عفاف و بعد بیرونی و ظاهری عفاف محسوب میشه.
بله.
پس در واقع وقتی ما بحث از حجاب میکنیم، باید مقدم بر اون عفاف رو برای خودمون جا انداخته باشیم و نهادینه سازی کرده باشیم. قرآن کریم و منابع دینی هم خیلی خوب مبحث عفاف رو مورد تبیین قرار داده و الگوها و شاخصهای مشخصی رو چه از زنان و چه از مردان برای مبحث عفاف برای ما برمی شماره. مثلا اگر از مردان نام میبره به عنوان داستان ماجرای حضرت یوسف علیه السلام رو مطرح میکنه قرآن کریم، عامل نجات ایشون رو داشتن عفاف بیان میکنه، یا وقتی از ماجرای حضرت مریم سلام الله علیها تبیین میکنه، ایشون رو یه فرد عفیف معرفی میکنه. پس عفاف یک امری نیست که مختص به یک جنس خاص و یا یک منطقه و یک مکان و یا یک زمان خاص باشه، بلکه یک امر عمومی و در واقع در فطرت انسانها قرار داده شده به امر الهی.
و اتفاقا آقایون رو هم در بر میگیره.
بله، به همین دلیل هم هست که چون اختصاص به جنس خاصی نداره، انسان رو در بر میگیره و در هدفش هم حفظ کرامت انسانی اعم از زنان و مردان. قرآن کریم وقتی که خطاب به مردان بیان میکنه، به خانم ها بیان میکنه که قل للمؤمنین یغضن یحفظن فروجهن، تو آیه سوره نساء بیان میکنه، مقدم بر اون آقایون رو به حفظ بصر و حفظ فرجشون بیان میکنه و همه اینها رو به عنوان یک مقدمه، یعنی زنان و مردان جدای از جنسیت اونها در نظر میگیره. در منابع دینی ما اهم از روایت های مختلفی که از اهل بیت هم وجود داره، ما میبینیم که حجاب رو رفتار عفیفانه و با پوشش و با عفت رو در واقع همردیف مقام شهید مطرح میکنه. اگر شهید در میدان جنگ به مبارزه میپردازه و جان خودش رو که ارزنده ترین نیرو در نزد اون هست رو در میدان معرکه شهادت تقدیم میکنه، کسی که عفاف رو رعایت بکنه، برای خودش جا بندازه، برای خودش به عنوان یک امری در نظر بگیره، اون هم در مقام شهید قرار داده شده در کلام اهل بیت علیه السلام. با این وجود پس میبینیم که رفتار عفیفانه اختصاص به یک قشر خاصی نداره و نمیتونیم اون رو منحصر به بانوان بکنیم، بگیم اسلام و یا دین اومده یک محدودیت رو برای زنان قرار داده و با این محدودیتی که خواسته قرار بده یه تبعیضی رو بین زن و مرد قائل شده. نه، رفتار عفیفانه شامل زنان و مردان میشه و همه اقشار جامعه رو در بر میگیره و همه اینها هم به دلیل اینه که تقارن داره و تطبیق کامل داره این رفتار با عفت با اون شأن و شخصیت و فطرت انسانی افراد، یعنی هیچ منافاتی بین اون چیزی که خداوند در فطرت انسان قرار داده شده و اون بعد بیرونیش نداره. برخی از مکاتب رو ما میبینیم که از سالیان دور، یعنی از شاید قرنها قبل، بر این تاکید میکنن که باید حتما عفاف به عنوان یک امر اکتسابی باشه و اون رو با توجه به اینکه یک امر اکتسابی هست، میگن خب در هر جامعه، در هر زمان و در هر فرهنگی ممکنه که یک امر داری مثل عفت رو ارزش و یک نهاد قرار بگیره و ممکنه نه به عنوان یک فرهنگ و ضد ارزش هم حتی در نظر گرفته بشه و دچار تغییر و تحول قرار میدن، در حالی که عفت رو این مکاتب و این نظریات با حجاب که بعد بیرونی عفت نوعی خلط براشون ایجاد شده و اون بعد بیرونی عفت رو که حجاب محسوب میشه ممکنه که در طول زمانها در مکانها و در دوره های مختلف دچار بالا و پایین و فراز و نشیبی بشه، نه اون عفتی که در نهاد انسانها و فطرت انسانها قرار داده شده.
خانم دکتر، امروز 17 دی ماه هست، سال روز کشف حجاب رضاخانی، معروف در واقع به این عنوان، و امروز هم در واقع روز عفاف و حجاب هست. این هدف رضاخان چه بوده به نظر شما؟ چه هدف استکباری پشتش بوده که این اتفاق رو در سال 1300 و فکر میکنم 14 اگه اشتباه نکنم
17 دی 1314
اتفاق افتاده؟ بله،
همطور که فرمودید در 17 دی 1400 به دست رضا پهلوی مسئله کشف حجاب اتفاق افتاد و تقریبا یعنی در خیلی مدت محدود تبدیل به یک قانونی شد که بانوان اجازه حجاب داشتن در جوامع رو نداشتن و حتی به خانه های افراد هم حمله میکردن و اون پوشش و حجاب اون چادری که داشتن رو از بین میبردن و اجازه فعالیت خانم های با حجاب رو نمیدادن. هدفشون هم این بود که اون حجاب، یعنی فکر میکردن که بعد بیرونی، یعنی همون حجابی که برای افراد برای بانوان تعریف میشد به عنوان پوشش، این باعث میشه که زن فقط چون اون زن رو محدود در جسمش میدیدن و در ظاهرش میدیدن و این رو یه محدودیت برای زن در نظر میگرفتن که خب چون زن نمیتونه جلوه‌گری بکنه، زیبایی های جسمی خودش رو نمایان بکنه، پس باید این جلوه‌گری رو از بین ایجادش بکنن و حجاب رو از بین ببرن. به همین دلیل اومدن مسئله کشف حجاب رو بنا گذاشتن و در این زمینه هم تبدیل قانون کردن، یعنی دیگه افراد با حجاب، خانم ها، دختران جوان و بانوان نمیتونستن با حجاب در جاهای مختلف مثل محل تدریسشون، تحصیلشون و یا اگر کار بیمارستان یا جایی برمیخوردن نمیتونستن این حضور رو در اجتماع داشته باشن و منع شده بودن اگر میخواستن حاضر بشن باید با بی‌حجابی این حضور رو انجام میدادن
و کم کم در واقع رقم زدن که سبک زندگی رو تغییر بدن، نفوذ روحانیت رو کم بکنن.
همراه با مسئله کشف حجاب تا سال 1320 که این قانون دیگه لغو شد، حالا با تلاشی که علمای دین انجام دادن این قانون لغو شد، اما به هر حال فکر میکردن که بعد بیرونی و اون جلوه‌گری زن به عنوان یک امر متجددانه محسوب میشه، یک امر فرهنگ امروزی محسوب میشه و در خودشون رو به عنوان برای اینکه حرفی برای جامعه جهانی داشته باشن اولین دست رو گذاشتن رو حجاب بانوان که بخوان حجاب رو از بین ببرن. خب ما میبینیم که خود بانوان هم خودشون نپذیرفتن به دلیل اینکه این جلوه‌گری که برای زن هست و این ممکنه که اون ابعاد زیبایی زن رو جلوه نهادی ظاهر بکنه برای افراد جامعه و باعث می شد که با همین ظاهر سازی حملات بیشتر و متعددی رو به زنان وارد بکنه و باعث بشه که زنان خودشون آسیب بیشتری رو ببینن. به همین دلیل هم مخالفت های بسیاری از خود زنان هم صورت گرفت با همین مسئله کشف حجاب که دیگه به مرور هم این قانون رفع شد. البته خب آسیب هاش بود بله تا چندین سال تا اینکه بالاخره انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و به حجاب و پوشش به عنوان یک قانون برای کشور ما محسوب شد و این هم یک امری بود که عرض کردم در واقع به فطرت انسان ها برمیگشت و به خواست خود بانوان بود. بله.
خانم دکتر، بعد از گذشت اشاره کردید به اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی افتاد و اینکه حجاب به صورت قانون در اومد، فکر میکنید با گذشت قریب به 43 سال از انقلاب اسلامی ما چقدر موفق بودیم در این زمینه؟
وقتی ما کلمات مقام معظم رهبری رو مرور میکنیم میبینیم که ایشون خیلی تاکید دارن بر اینکه زن نباید با دید تشریفاتی، تصنعی و ظاهری بهش نگاه بشه. اگر قرار باشه که بانوان با اون جسمشون، با ظاهرشون دائما سنجیده بشن، در نظر گرفته بشن و هیچ بعد انسانی غیر از ظاهرشون برشون در نظر گرفته نشه، در واقع اون سکینه و آرامشی که دین برای انسان و خداوند برای انسان در نظر گرفته، در مورد زن اتفاق نمیفته و زن با یک آشفتگی و یک استراب خاص در جامعه حضور پیدا میکنه و این حضور با آشفتگی و استراب خاص باعث میشه که اون روح زن از بین بره و خودش اولین آسیب رو ببینه. تو این زمینه انقلاب اسلامی تلاش کرد که خب با توجه به این که عرض کردم خاص خود بانوان هم بود، مسئله حجاب برای زنان به عنوان یک مسئولیت محسوب بشه، نه یک محدودیت. بله، و تو جامعه ما هم واقعا میبینیم که خانم های محترم و متعددی در سالیان سال که روز به روز هم در حال افزایش هم هستن الحمدلله، در عرصه های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی فعالیت های مختلف دارن و در این زمینه هم تونستن اون تلاش خودشون رو اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خیلی خوب و حتی در برخی از عرصه ها بهتر از آقایون خیلی به منصه ظهور برسونن. خب می‌بینیم که حجاب هیچ محدودیتی براشون ایجاد نکرده. این تلاش‌هایی که انقلاب اسلامی انجام داده در واقع هدفش این بود که زن دیدگاهی که به زن وجود داره به مسیر اصلیش برگرده. به فرموده مقام معظم رهبری اگر ما نظریات و دیدگاه‌هایی که در عالم شرق وجود داره رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که یک دید متحجرانه و بعضی وقتا متحجرانه و پرده نشینی و عزلت رو برای زن در نظر می‌گیرن و وقتی که دید غربی رو برای بررسی میکنه میبینیم که یک دیدیه که فقط به جسم زن اعتبار میده و فقط برای جسم زن احترام قائل. زن اید هر چه بیشتر بر جسمش ارزش قائل بشه در واقع احترام در جامعه هم داره. حضرت آقا میان یک دیدگاهی رو به عنوان الگوی سوم زن تعریف میکنن و بیان میکنن که اون چیزی که انقلاب اسلامی ارائه داد یک حریمی بود، یک حد و حدودی بود برای بانوان تا بهتر و بیشتر بتونن در جامعه ظهور داشته باشن. ما میبینیم حتی خود رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم زمانی که بیان میکنن کلماتی که مشهورم هست که فاطمه سلام الله پاره تن من هست، بیان میفرمایند که کسی که منو بیازارد فاطمه را بیازارد من را آزرده و کسی که من را آزرد بیازارد خداوند را آزرده. همه اینها در صورتی بود که ما به اون زمان تاریخ این کلمات رجوع میکنیم، میبینیم پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم خانم فاطمه زهرا رو دستشون رو میگرفتن و در مجامع عمومی این حرفا رو میزدن. پس اسلام هیچ وقت با فعالیت بانوان به عنوان محدودیت و یا اینکه دوری بکنن از فعالیت اجتماعی برخورد نکرده. خود بزرگان دین ما هم از خود وجود مطهر پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام هم دائما بر همین تاکید کردن و ما میبینیم بانوان محترم از جمله حضرت زهرا سلام الله فعالیت سیاسی اجتماعی خودشون رو به بهترین شکل و در بالاترین شکل داشتن. حضرت زینب سلام الله در بالاترین شکل و به بهترین شکل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خودشون رو داشتن و هیچ محدودیتی برشون نبود، اما با همون حجاب و پوششی که در واقع به نفع خودشون هم هست.
اون دکتر از سیره حضرت زهرا هم برامون بگید، اشاره کردید در صحبتاتون. بفرمایید ما چطور میتونیم ایشون رو الگو قرار بدیم؟
بله، همونطور که عرض کردم حضرت زهرا سلام الله خب در زمان حیات پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم دائم به وسیله خود ایشون شرایط برایشون فراهم میشد که در مجامع عمومی در اجتماع حضور داشته باشن، فعالیت بکنن و پیامبر هم ازشون پشتیبانی میکردن. یعنی زن رو صرفا یک موجودی که پرده نشین باشه، در خونه بشینه، کاری نکنه، فعالیتی نداشته باشه، یک عنصر درجه چندم باشه در نظر نمی گرفتن. بلکه جایگاه زن از دیدگاه اسلام و شخص مطهر پیامبر اسلام بالاترین جایگاه بود. خود حضرت زهرا سلام الله هم بعد از شهادت، بعد از رحلت پیامبر اسلام میبینیم که فعالیت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی رو در عالی‌ترین مرحله ایجاد کردن و حمایت از ولایت رو در عالی‌ترین شأن، در عالی‌ترین شکلش به ظهور رسوندن. میبینیم که دائما در مجامع عمومی صحبت میکردن، سخنرانی میکردن، خودشون به در منزل صحابه میرفتن، افراد رو دعوت میکردن. پس هیچ مانعی این حجابی که داشتن با حضور اجتماعی نداشت، بلکه اون عفت و حجاب هماهنگ با هم و با هم دست به دست هم باعث فعالیت بیشتر اتفاقا برای این بزرگواران شده بود. خب این بزرگواران رو وقتی ما میبینیم به عنوان یک الگوی کارآمد میتونه برای ما در جامعه امروزمون هم سرمغز و درسی باشه برامون.
بله خب همطور که هممون هم میدونیم میتونه سرمغز و درسی باشه و هم سعی کردیم که در این راستا حرکت بکنیم، اما میبینیم که گاهن موفق نبودیم و این اتفاق افتاده و حالا نفوذ فرهنگ غربی در کشورمون، در نفوذ فرهنگ غربی در جوامع مختلف از جمله کشور ما موجب شده که شاید ما در این زمینه خیلی موفق عمل نکنیم.
بله.
گرچه در خیلی از موارد موفق عمل کردیم، اما خب آسیب شناسی هم باید بکنیم این مسئله رو. میخوام بدونم نگاه شما چگونه است؟ چطور باید در واقع آسیب شناسی کنیم این مسئله، ببینیم ایراد کار از کجا بوده، برای که بتونیم بهتر در واقع حجاب رو جا بندازیم بین دختران جوانمون.
بله. اون طبق صحبتی که ابتدای بیانم عرض کردم خدمتتون، اگر ما بیایم ابتداً رو مسئله عفاف تمرکز بهتر و بیشتر داشته باشیم و عفت رو به عنوان یک امر فطری که در نهاد انسان ها جدای از زن و مرد قرار داده شده در نظر بگیریم، خب این بعد خارجی و ظاهری که حجاب میشه بهتر برای افراد طبیعی میشه. هر چقدر ما بیشتر بتونیم با مسئله عفت و اون حریم و حفظ حدودی که دین و خداوند برای انسان، خصوصا برای زن، خب به دلیل اون مظهر زیبایی و جمال بودنش قرار داده شده، بهتر میتونیم با شخصیت اتفاقا خود زن آشنا بشیم. اینی که خداوند میاد بیان میکنه که باید بانوان حجاب داشته باشن و حفظ بکنن این حجاب خودشون رو، نه به معنای محدودیت برای زن، بلکه این در واقع کاملا تطابق داره با اون بعد روحی جسمی و اون فطرت نهادینه شده در بانوان. خب هر چقدر ما میبینیم که جوامع مختلف با فرهنگ هایی که حجاب رو به عنوان، چون معنی حجاب به معنی مانع هست در معنای لغویش به معنی مانع و پوششه، شاید این افراد اومدن از همین کلمه استفاده کردن و مانعی برای هر گونه ظهور انسانیت برای زن در نظر گرفتن و با فعالیت های مختلفی که انجام میدن
تحریف شده.
بله بله، انگار میخوان که یه جوری به افراد خصوصا به بانوان بقبولونن که حجاب به معنی محدودیت، حجاب به معنی مانع است و حجاب به معنی اینه که اصلا شما انسان محسوب نمیشید. خب چون میبینیم تو فرهنگ های غربی که به همین دید هم معنا میشه و بانوان رو با بدون پوشش حتی در نظر میگیرن به دلیل اینکه بخوان به اونها معنای انسانیت رو هم یاد بدن. هر چقدر در جوامع مختلف ما میبینیم که پوشش و حجاب ضعیف‌تر میشه، از اون طرف شخصیت زن لگدمال بیشتر میشه، نه تنها از بین نمیره بلکه لگدمال میشه و خود این بانوان تبدیل میشن در این جوامع مختلف به جنس دست چندم و هر چقدر ظاهر یه فرد مورد جلب توجه بیشتری بکنه و جلب نمایی بیشتر بکنه، قاعدتا اون فرد بهتر میتونه در جایگاه انسانیت قرار بگیره از دیدگاه فرهنگ غربی و فرهنگ متهاجم غربی. خب اگر این دید اصلاح بشه و باعث بشه که افراد بتونن خیلی بهتر با این عفت و اون فطرت درونی خودشون آشنا بشن، با مسئولیت هایی که بر عهده‌شون هم قرار داده میشه بهتر آشنا میشن. چون وقتی ما میگیم خانم ها در جامعه فعالیت داشته باشن، به معنای این نیست که حتما باید خیلی با ظاهر عجیب غریب حاضر بشن، از اون طرف نه خیلی جلوه نمایی بکنن در بعد ظاهری که تمام هوش و حواس افراد اعم از همجنس خودشون و غیر همجنس خودشون به جسم و ظاهر اونها معطوف بشه، یا از اون طرف انقدر پوشش داشته باشن که این پوشش مانع دست پایگیری برای افراد بشه. ما وقتی که بانوان موفق رو در جامعه امروز خودمون میبینیم که زیاد هم هستن، کم نیستن، میبینیم فرد حتی با بچه و کار و تلاش های مختلفی که در اجتماع انجام میده، اتفاقا چقدر پوششش بهتر و بیشتر هست موفق‌تر هم تونسته باشه و موفقیت اونجا معنا پیدا میکنه.
خانم دکتر، نقش عفاف و حجاب در واقع در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی چه میتونه باشه؟
بله.
چون ما میخوایم انتها برسیم به تمدن نوین اسلامی. بله. یعنی همه این قدم ها رو بر میداریم تا برسیم به یک نتیجه گیری که نتیجه گیری همون تمدن نوین اسلامیه.
بله.
اگر تمدن‌های مختلف معنا پیدا می‌کنه که افراد رو بتونه به یک نقطه کمال برسه، ما یک تمدنی به اسم تمدن نوین اسلامی رو تعریف می‌کنیم که انسان در اون می‌تونه به همه شکل، حالا فرقی نداره اما زن و مرده، به کمال برسه. این به کمال رسیدن انسان عرض کردم نه فقط زن یا مرد، لازمش اینه که بتونه اون ظرفیت‌ها و استعدادهای خودش رو در این قالب همین تمدن نوین اسلامی که در واقع یک حیات طیبه برای افراد، جوامع و چه زن چه مرد هست، بتونه اونجا خیلی خوب خودش رو نشون بده. هر چقدر افراد بتونن به اون وظیفه انسانیشون عمل بکنن، به اون حد و حریمی که خداوند براشون در نظر گرفته اون رو رعایت بکنن، خب قاعدتا در مراحل ابتدایی خیلی بهتر میتونن اون کمال الهی رو برای خودشون در نظر بگیرن و همین جمع شدن افراد به صورت فردی و بعد به صورت جوامع اجتماعهای مختلف و بعد به صورت اجتماعی میتونه یک تمدنی رو اون هم با غیر اسلامی ایجاد بکنه. تمدن اسلامی وقتی بحث میشه ازش به معنی این نیست که یک امر ناشناخته باشه، یک امر دست نیافتنی باشه، بلکه ما میبینیم همین الان که انقلاب اسلامی الحمدلله بعد از 40 سال ازش میگذره و میبینیم که خیلی از تعالیم اسلامی اجرا میشه، البته در بعضی از موارد هم زاویه با اون اصلی که در نظر داشتیم گرفته شده، ولی این به معنای این نیست که اصول ما دچار تغییر و تحول شده. هر چقدر بهتر و بیشتر بتونیم در راستای همون تعالیم الهی قدم بذاریم، قاعدتا دستیابی برای ما به تمدن نوین اسلامی میسر و قطعا تحققش بهتر و آسان‌تر میشه انشاءالله.
خانم دکتر، پیش از اینکه صحبت بکنیم در خصوص رسیدن به تمدن نوین اسلامی، من پرسیدم که اگر بخوایم موضوع رو آسیب شناسی بکنیم چه باید بکنیم؟
بله.
الان شما در مورد تمدن نوین اسلامی صحبت کردید، میخوام به یه جنبندی برسم، اینکه خب فرض ما رسیدن به تمدن نوین اسلامیه، اما خب از طرفی هم آسیب شناسی کردیم، اینکه حالا مشکل از کجا بوده که چرا تا الان واقعا فکر به نظر میرسه که به اون چیزی که میخوایم هنوز کامل نرسیدیم و فاصله داریم. فکر میکنید مشکل از کجاست؟ ما این مشکل رو باید در نهادهای فرهنگی جستجو بکنیم، از حوزه های علمیه باید بپرسیم، بعد چطور بررسی بکنیم این موضوع رو؟
برای آسیب شناسی همچین مسئله ما صرفا نمیتونیم یعنی باید هم فرد در نظر گرفته بشه و هم اجتماع به معنای مؤسسات و نهادهایی که قانونگذار، برنامه ریز و مسئول در این زمینه هستن.
آیا ما خلای قانونی داریم؟
خلای قانونی به معنای اجرای به معنای وجود قانون نه نداریم. قوانین ما هم وجود داره، هم خیلی هم جامع و کامل، اما در مرحله اجراش بله یک خلاهایی وجود داره. این خلاها هم به معنای برداشت‌های سلیقه‌ای و به معنای برداشت‌های سطحی نسبت به بعضی از قوانین میشه، چون برداشت‌ها مختلف میشه و هر کس با توجه به سلیقه خودش یه برداشتی از یک قانونی انجام میده، قاعدتاً این قانون تغییر و تحول پیدا میکنه. هر کسی با دید خودش این برداشت رو میکنه و خب قانون از اون چیزی که اصلشه،
بله،
قانونگذار بنا گذاشته، فاصله میگیره. برای برگشتن به مسیر اصلی و اون اهدافی که داریم، خب بهترین راه هم همون الگوهایی که ما داریم تو منابع اسلامیمون و اون اهدافی که جمهوری اسلامی براش در نظر گرفته شده تا بتونه به اون فرهنگ غنی اسلامی دست پیدا بکنه.
خب برای اینکه به اون هدف برسیم، فکر میکنید نظارت‌ها باید جور دیگه‌ای باشه؟
بله.
یا اینکه شیوه قانون‌گذاری باید تغییر بکنه، یا در مرحله اجرا که اشاره کردید حالا شاید اونجا یک مشکل وجود داشته باشه؟ من نمیدونم، الان سوال من اینه که ما باید چه کار بکنیم که بتونیم در واقع به این مرحله برسیم؟
تجربه های مختلفی رو ما تو این 40 سال به شیوه های مختلف برای اجرای قوانین حجاب پشت سر گذاشتیم، از اونجایی که با شدت و حدت باشه و یا اونجایی که رها شده باشه. شاید بخوایم بگیم همه تجربه ها رو با همه فراز و نشیبش پشت سر گذاشتیم. اون چیزی که بهترین و شاید بگیم سخت‌ترین راه برای رسیدن به اهدافمون در زمینه حجاب، که خیلی هم از مسیر اون اصلی خودمون فاصله نگیریم، به معنای اینکه خب نمیخوایم ایجاد سیاه‌نمایی بکنیم، ولی خب در بعضی از موارد رها شده بعضی از قوانین حجاب، در نظر گرفته نمیشه و خب لازمه که حتما به مسیر اصلی برگرده. این همکاری رو نهادهای مختلف باید با هم داشته باشن. این همکاری صرفا بعضی از موارد به ادارات، مؤسسات و نهادهای مختلف برمیگرده که خب حجاب رو به عنوان یک ارزش برای بانوان در نظر بگیرن، نه به عنوان یک محدودیت، نه به معنای اینکه زن بدون حجاب قاعدتاً جلوه نمایش بهتر و بیشتره. خب ما می‌بینیم توی مجامع و مؤسسات مختلف جلوه نمایی زن رو قاعدتاً میخوان، نه اینکه بخوایم بگیم فقط جلوگیری میکنن یا نه تاکید میکنن، اصلا بدون این جلوه‌گری در نظر نمیگیرن بانوان رو. لازمه که حتما تو اینها یک بازنگری انجام بشه،
انشالله
یک هماهنگی داشته باشن با مراکز و نهادهای مختلف، فرمودید مؤسساتی مثل حوزه علمیه یا مثلا سازمان تبلیغات یا مثلا مباحث قانون‌گذاری. قاعدتا همه این موارد باید با هم باشه تا بتونه نتیجه مثمر ثمری رو بده.
انشالله که بتونیم بیشتر و بهتر در این راستا حرکت بکنیم و به نتیجه دلخواه و نهایتا رسیدن به تمدن نوین اسلامی برسیم و انشالله که موفق باشیم.